بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اعلم ان الاخبار و کلام باقی الاصحاب اختلف فی هذه المسئله فروا ابراهیم ابن نعیم ان الصادق علیه السلام جواز شهادت الاربعه الذین احدهم الزوج ولا معنا للجواز هنا الا الصحه التي يترتب عليها اثرها وهو حد المرأه و عمل بها جماعت و یعیدها قوله تعالی ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. فان ظاهرها انه اذا کان غیره فلا لعانه و قوله تعالی واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن الظاهر کون الخطاب للحاکم لأنه المرجع فی الشهاده فیشمل الزوج و غیره و روا زراره عن احدهما علیهما السلام فی اربعة شهدوا علی امرأة بالزنا احدهم زوجها قال یلائن و یجلد الاخرون. مسئله دیروز طرح شد و اون مسئله این هست که هرگاه بر یک زن چهار نفر شهادت به زنا بدهند و یکی از اون چهار نفر همسر خودش باشه، آیا این شهادت پذیرفته میشه در محکمه شرع یا اینکه این شهادت پذیرفته نمیشود؟ حالا دیروز خوندیم که ایشون فرمودن فالاقرب حدها، این فتوای شهید اول علیه الرحمه بود که اقرب اینه که به اون زن حد میزنن، یعنی پذیرفته میشه شهادت، درسته اون زن هم حد شرعی میخوره. حالا کلام در همین مسئله هست، این نظر شهید اول علیه الرحمه، ولی چیزی که هست اخبار در همین مسئله مختلف هست، اصحاب از نظر فتوا بینشون اختلاف هست که آیا شهود زنا میشه که یکیش خود همسر باشه یا این که شهود زنا نمیشه که یکیش خود همسر باشه و شهادت پذیرفته نیست. اختلاف فتاوا البته منشأش اختلاف اخبار و روایات هست. دو روایت حالا در اینجا داریم که از یک روایت با تأییدی از آیات شریفه استفاده قبول میشه و از طرف دیگر عرض شود که روایت داریم و اون هم با تأیید از بعض آیات شریفه که پذیرفته نمیشه و محکمه شهادتی که یکی از شهود خود همسر باشه نمیپذیرد. اما حالا بحث اول، ابراهیم ابن نعیم نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام که سوال تقریبا اینه که اربعتون شهدو الامرأتن به زنا، چهار نفر شهادت دادند بر یک زن به عمل خلاف عفت، احدهم زوجها، یکی از اینا خود زوج هست، این حکمش چیه؟ فرمود تجوز شهادتهم. بحث بر سر این جمله تجوز شهادتهم هست. حضرت فرموده است طبق این روایت که جایز از شهادت اونها. این جواز شهادت معناش یعنی چه؟ آیا جواز حکمی هست یا جواز وضعی؟ یعنی همه قد میخوان بفرمان که جایز بیان حرف بزنن، حکمن حرام نیست، یا این جواز جواز وضعی هست. جواز وضعی یعنی صحت، یعنی درستی. احکام گفتیم بر دو قسم داریم، احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. آیا این جواز جواز تکلیفی هست یا جواز وضعی؟ وقتی از امام علیه السلام سوال میشه که بر زنی 4 شاهد شهادت دادن بر زنا و یکی از اونها شوهر هست، حضرت میفرماد تجوز و شهادتهم، این جواز ظهور در جواز وضعی داره. معنای جواز وضعی یعنی صحت، درستی، این کار درستیه، کار صحیحیه از نظر شهادت در محکمه دادن. وقتی معناش شد صحیح، صحیح عبارت از اون چیزیه که اثر برش مترتب هست. اثر شهادت صحیحی که امام علیه السلام می فرماید صحیح هست چه هست؟ اینه که زن حد بخوره، شهادت که داده اند ثابت بشه و اون وقت حکمی که شارع بر شهادت بینه و شهود اربعه زنا مترتب ساخته اینجا هم مترتب بشه. پس طبق روایت ابراهیم ابن نعیم در مسئله جواز شهادت 4 بر زنای زنی که احدهما همسر خودش هست اینه که قبول میشه و محکمه میپذیره و درسته. مؤید این مطلب که از این روایت استفاده کردیم، اول میفرمان که خود آیه شریفه لعان هست. آیه شریفه لعان این بود که والذین یرمون ازواجهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احدهم 4 بالله انه لمن الصادقین. موضوع لعان را که آیه شریفه میخواد بیان بفرماید که لعان جاش کجا هست، فرموده است که اون کسانی که نسبت به همسران خودشون نسبت ناروا بدن، رمی بکنند، با یک شرط، ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، شاهدی هم نداشته باشن غیر از خودشون. یعنی یه مرد نسبت به همسر خودش نسبت ناروا بده، یه مرد دیگری یه وقت در یه جا نسبت ناروا بده، یه مرد دیگری در یه جای دیگری نسبت ناروا بده و اینا در زمانهای مختلف مکانهای مختلف شاهدی غیر از خودشون ندارن. خودش بوده که مثلا متوجه شده و حالا آمده طرح این مطلب را میکنه. آیه میفرماد اینجا جای لعان هست. الذین والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، با این شرط که انحصار در شاهد هست، اون وقت فشهادت احدهم، جای لعان هست. و لعانم عبارت از اینه که 4 اینطور صیغه‌ای بخونم، صیغه 5 مرد اینطور بخونه، اینجا جای لعانه. حالا اگر یه جایی این موضوع حاصل نباشه، یعنی انحصار شاهد به خود زوج نباشه، مثل این که شاهد 3 دیگر باشند و خود زوج، که مسئله ما هست، خب اگر 3 دیگر باشند و خود زوج، این از باب لعان خارج هست، جای لعان نیست. جای چیچیه؟ جای اینه که 4 شاهد آمدن شهادت دادن بر یک زنی بر زنا، خب شهادتشون پذیرفته میشه، داخل مسئله اونجا هست که 4 شاهد شهادت دادن بر یه مطلبی ثابت میشه. چون باب لعان مال جایی هست که مرد خودش به تنها گواه بر کار باشه، اونجا جای لعانه، به الا اینجا جای لعان نیست. وقتی جای لعان نشد میشه جای شهادت مسئله دیگر، که اون که 4 دارن شهادت برای یه مطلبی میدن، عادل هم هستن، خب پذیرفته میشه برای شهادت. و علاوه بر این آیه شریفه دیگر داریم که فرموده ولاتی یعتین الفاحشت من نسائکم فستشهدو علیهن اربعتم منکم، اون زنانی که انجام فاحشه میدن از شماها، یعنی زنی از شما حرائر دنبال فحشا بوده و خدای نخواست فحشا داده، حالا برای اینکه معلوم بشه چه کار کنید؟ فستشهدو علیهن اربعتم منکم، چهار نفر از خود شما، یعنی از شما آزادها، چون بحث بر سر زن آزاد و مرد آزاد هست، فستشهدو علیهن اربعتم منکم، چهار تا شاهد از خودتون بیارید تا اونا شهادت بدن، وقتی که شهادت دادن مثلا اون وقت ثابت میشه و احکام فحشا ثابت میشه. حالا کلام در اینه که این که میفرماد واللاتی یعتین الفاحشت من نسائکم فستشهدو، این امر فستشهدو متوجه کی هست؟ خداوند متعال به کی میفرماد دنبال شهادت برید، چهار تا شاهد طلب بکنید؟ فستشهدو، آیا به خود مردم و جامعه مسلمین و همه این خطاب هست؟ یا نه این خطاب به کسانیه که سرپرستی این کار دستشونه، کسانی که ولی امر این نمونه کارها هستند مثل حاکم شرع؟ فستشهدو را به حاکم شرع میگن، میگن ای حاکم شرع اگه ایطور مطلبی نزد تو آمد طلب بکن چهار تا شاهد را از احرار و از مردان آزاد بیان مثلا شهادت بدن. یا نه این خطاب، خطاب به همه هست، خطاب به هر خانواده ای، هر مردی، هر کس مثلا که تو کوچه و بازار و خانه و هر جا هست، این بهشون گفته میشه فستشهدو. به خود زوجم مثلا میگن فستشهد، یعنی تو برو چهار تا شاهد بیار. کدامشه؟ مناسب اینه که به حکام شرع این خطاب بشه، به کسانی که متصدی کار هستند این خطاب بشه. بعض از امور هست مال همه هست، نماز بخوانید، روزه بگیرید مثلا، خب این معلومه که مکلف همه انسان ها هستند، ولی بعض از امور هست که مکلف همه نیستند، این مال یه اشخاص خاصیه، احکامی که مال حکومت ها و حاکمین و حکام شرع و زمامداران و اولیاء امور اسلام هست، این خطاب ها دیگه مربوط به خودشونه. وقتی خطاب ها مربوط به خود اونها شد، شاهد خواستن و شاهد بیا و دنبال این که کار شهادت اقامه بشه و حل ای کارا، اینو مال حکام شرعه. وقتی مال حکام شرع شد، پس فستشهدو خطاب به حکام شرع میشه. حالا به قضات و کسانی که این سمت ها را دارن، شارع میگه که شما که متصدی این کارا هستی چهار تا شاهد طلب کن. حالا وقتی که به قاضی میگن چهار تا شاهد طلب بکن، این دیگه درش نیفتاده که خود زوج نباشه، باید زوج جدا باشه، چهار نفر بیان شهادت بدن، میخواد خود زوج باشه، میخواد غیر زوج باشه. اگر خطاب به همه بود، یعنی خطاب ها به ازواج و همه بود، اینجا اگه به زوج بگن چهار تا شاهد بیار، تو که میگی مثلا همسرم زنا داده چهار تا شاهد بیار، اونجا یعنی غیر خودت، این معلوم بود یعنی غیر خودت. ولی ما خطاب را از ازواج منصرف کردیم، خطاب نسبت به همسران نیست، خطاب برای کسانی که متصدی کار اقامه شهادت و حدود و اینا هستن، یعنی اولیاء امور، قاضی، حاکم شرع، خطاب مال اوناست. به قاضی میگن آقای قاضی چهار تا شاهد بخواه، این دیگه کداش افتاده که چهار تا شاهد غیر از خودش، غیر از خودش دیگه نداره. اینا که استدلال میکنیم به این آیه شریفه و اون آیه و روایت، اینا سه تا دلیل همدیگه رو محکم تأیید میکنن و دلیل بر این میشه که اگر چهار نفر شهادت دادن بر فحشا و عمل فاحشه یک زن و یکی از اونها خود شوهر باشه، پذیرفته میشه، حاکم شرع این را میپذیرد. اما حالا از اون طرف، از این طرف هم روایت و آیه ای ذکر میشه برای خاطر این که نه، این پذیرفته نمیشه، شهادت پذیرفته نمیشه. حالا تا برسیم به اون، و علم ان الاخبار و کلام باقی اصحاب، یعنی مسئله که دیروز شروع کردیم، فتوای مصنف را ما خوندیم، ولی کلام باقی اصحاب اختلاف داره در این مسئله، مسئله شهادت چهار نفر بر یزن، این مسئله. فروا ابراهیم ابن نعیم ان صادق علیه السلام جواز شهادت الاربعه الذین احدهم الزوج. ابراهیم نقل کرده از امام صادق علیه السلام که جایز است شهادت چهار نفر که یکی از اونها زوج هست. روایت را خوندیم، مضمون روایت این بود که تجوز و شهادت هم، حضرت فرمود شهادت این چهار نفر جایز هست. حالا میخواییم ببینیم این جواز یعنی چه. میفرمان ولا معنا للجواز هنا الا صحه. این جوازی که در روایت هست جواز به معنای اباحه نیست که اباحه تکلیفی در برابر وجوب و حرمت و اینها باشه، مثل این که میگیم فلان کار مثلا جایز است یعنی مباح است، این نیست. لا معنا للجواز هنا، اینجا نمیخوان بگن این کار مباحه یا حلاله یا حرامه، این نیست. میخوان اونی که مناسبه بیان بکنن، مناسب این که سوال میشه که ای تو شهادتی هست اینه که این درسته یا نه، سوال اینه این درسته یا نه. اینجا میگن جایزه یعنی صحیح هست. پس صحت التی یترتب و علیها اثرها، اونم اینا میخواست دیگه که اثر برش مترتب بشه و اون عبارت از صحت هست. پس جواز وضعی است، وقتی که جواز وضعی شد اثرش برش مترتب میشه. و هو حد المرأه، اون عبارت از اینه که زن هم حد میخوره و ثابت میشه. و عمل بها جماعتون، جماعتی هم به همین عمل کردن، همینطوری که دیروز هم ما همین فتوا را خوندیم دیگه. مصنف فرمود ولو کان الزوج احد الاربعه فالاقرب حدها، تا همینجا حالا کار داریم. و یعیدها، معید این فتوا و روایت هست قول خدای متعال ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. در باب لعان فرموده که لعان مال اونجایی است که نباشد برای کسانی که نسبت داده اند شاهد مگر شخص خودش. از اینجا یه انحصار میفهمیم که لعان مال اونجایی هست که خود مرد فقط شاهد عمل خلاف عفت همسرش باشه. خب اگر در یه جای خود شاهد هست و سه نفر دیگه، خب از این مسئله خارج میشه، این میاد داخل باب دیگری. پس یه انحصار از این آیه میفهمیم که اونجایی که انحصار هست باب لعان هست. فان ظاهرها انه اذا کان غیره فلا لعانه. ظاهر آیه شریفه این هست که هرگاه بوده باشد غیر از این انحصاری که در آیه خوندیم و از آیه استفاده کردیم، ممکنه غیر فاعل کان هم باشه و بهتر شاد باشه. فان ظاهرها انه اذا کان غیره، هرگاه غیر این که در آیه فهمیدیم باشه. اونی که از آیه فهمیدیم چیه؟ انحصار. حالا آمدیم غیر انحصار هست، یعنی یه جای دیگه دیگران هم شاهد هستن، مثل همین مسئله ما. اگه اینطور شد فلا لعانه، اونجا جای لعان نیست، اونجا جای اینه که چهار تا شاهد شهادت دادن برای یه مطلبی، زنا ثابت میشه و حد باید برای اون زن ثابت بشه که مسئله ما باشه. فلا لعانه. بله و کانه به کی برگرده؟ بله اونم یه احتماله. دو احتمال در آیه شریفه داده شده. بله یعنی در بیان این عبارت فان ظاهرها، این که شاهد اذا کان غیر زوج، غیر زوج حالا منافاتی نداره که خود زوج هم همراهش باشه، اینطور توجیه کردن، ولی توجیه اول سرراست‌تر با مطلب ما هست. فان ظاهرها انه اذا کان غیره، یعنی اگه در یه جای غیر این جریان باشه که انحصار شاهد باشه، خب فلا لعانه، اونجا جای لعان نیست و جای این مسئله یه که حد ثابت میشه. و باز قوله تعالی واللاتی یعتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، در آیه شریفه دیگر آیه 15 نساء فرموده است که اون زنانی که انجام میدن کار زشت را از زنان آزاد من نسائکم فافتشهدوا علیهن، شاهد به طلبید بر اونها 4 نفر مرد آزاد را. خب حالا بیان مطلب اینه که فان الظاهر کون الخطاب للحاکم، کلام داره که این فافتشهدوا به کی میگن برید شاهد بیارید؟ شاهد به مرد میگن برید بیارید، به همین مردی که نسبت بد مثلا به همسر خودش شده، به اون میگن برو شاهد بیار. آیه ای را بخواد بگه، اگه این را بخواد بگه خودش خارج میشه، میگن تو که یه حرفا را میزنی برو شاهد بیار، 4 تا شاهد بیار، خودش میشه خارج. ولی اگه گفتیم نه، ظاهر اینه که این خطاب فاستشهدوا مال حکام هست، آیه فاستشهدوا با حاکم شهر میگه که شما شاهد بخواه، بگو 4 نفر بیان بگن. وقتی حاکم میگه 4 نفر بیان بگن، این خودش هم دیگه ممکن هست داخل باشه، اطلاق داره دیگه. لأنه المرجع فی الشهاده، دلیل بر این که خطاب فاستشهدوا به ازواج نباشه، خطاب به حکام شرع باشه، چیه؟ برای خاطر اینکه حاکم شرع مرجع بحث شهادت است و موضوع شهادت است، یعنی این کار مال اوه. هر کاری وابسته به یک کسیه، بعضی کارها هست که وابسته به اجتماع، هر فرد فرد نماز بخونید زکات بدید مثلا اینا مربوط به همه هست، مرجعش همه هستن. ولی یک کاری هست که مربوط به اشخاص خاصه، به کسانی که اموری دستشون هست و سمتی در اجتماع دارن، مال اوناست. اینجا ای را میخوایم بگیم که لأنها که مرجع در شهادت هست، یعنی کیه که دنبال این باید بره که شاهد بیاری تا من حد بزنم، حد بزنه شاهد بخواد، اینا مال اشخاص خاصیه دیگه. وقتی مال اشخاص خاصی شد که حاکم باشه، پس خطاب به اوناست. وقتی خطاب به اونا شد، اون وقت نتیجه اینه که فیشمل الزوج و غیره، اون وقت شاهدهایی که میخوان بیان شهادت بدن دیگه خود زوج باشه عیبی نداره، غیر زوجم باشه مانعی نداره، چون حاکم شهر میگه من 4 نفر میخوام، 4 نفر هر که میخواد باشه، اطلاق داره دیگه. این نسائکم اون معناش اینه که یعنی قد احرار باشه، یعنی اما و عبید و اینها خارج، این منافاتی نداره. بله مطلق احرار این درست، ولی بکی میگن از اول حساب کنه، از اول ما زیق میگیریم، وقتی از اول زیق گرفتیم به حاکم شهر میگن که ای حاکم شهر از تیپ شماها، یعنی آزادا که عبد نیستید امنیستید، شماها شاهد بخواید، از نمونه خودتون شاهد بخواید. از اول مخاطب زیقه، ولی منافاتی نداره که اون نعتی که میخوایم یه نعتیه که مال خودش هست و مال دیگران هم هست، ولی خطاب را که ما حساب کردیم و زیق درست شد دیگه این مطلب تمامه. وقتی که این طور شد، این نتیجه میده که 4 نفر که بیان شهادت بدن هر که میخواد باشه، ولو یکیش خود همسر باشه پذیرفته است. ولی از اون طرف و روا زرار ان احدهما علیهما السلام فی 4 شهدوا الامرأة بالزنا، روایت کرده زراره ان احدهما یا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام فی 4 نفر که شهدوا الامرأة بالزنا، اینا این شهادت را دادن، اما احدهم زوجها، یکیش همسره، چطوره؟ قال یلائن و یجلد الاخرون، فرموده که این شهادت درست نیست، یعنی زنا ثابت نمیشه، 4 نفری که گفتن هیچ، زن حد نمیخوره، یعنی زنا ثابت نمیشه، یعنی شهادتا قبول نیست. حالا که شهادتا قبول نیست چه کار باید بکنن؟ همشون حد به گردنشون میاد، 4 تا. چیزی که هست، مرد اگه شرایط لعان درش باشد میتونه حد را از خودش برطرف کنه به وسیله لعان. از جمله شرایط که باید درش باشه اینه که قبلا قذف نکرده باشه، قذفش همی باشه که فقط آمده شهادت را داده همی. حالا که قذف کرده به شهادتش، این مانی این نداره که همین قذف به وسیله لعان اگه شرایط دیگه هم درش هست از خودش برطرف بکنه. خیلی خوب، او برطرف میکنه. ولی بقیه چه اون سه نفر دیگر چه اونا باید حد بخورن، به خاطر که اونا چهار تا نیستن. وقتی که چهار تا نیستن باید چهار تای غیر از زوج باشن تا بیان شهادت بدن. حالا که چهار تای غیر از زوج نیستن، هر سه شون ولو عدل و عدولن باشن، طبق این روایت و مسئله مثلا شرعی باید حد بخورن. قال یلائن، یعنی اگر او بخواد میتونه خودش نجات بده به وسیله لعان. و یجلد الاخرون و عمل به صدوق علیه الرحمه و جماعتون، صدوق علیه الرحمه و جماعتی هم به این عمل کردن. نتیجه این روایت اینه که در مسئله چهار شاهد که یکیش همسر باشه شهادت پذیرفته نیست. و یعیدها، معید این مطلب هست، قوله تعالی آیه شریفه دیگر، لولا جاؤوا علیه به اربعه شهدا. اینه که در یه مسئله تهمتی که در آیه شریفه هست و جریان افک، اونجا می فرما چرا چهار تا شاهد نیاوردن؟ یعنی همونوی که این حرف را زدند چرا چهار تا شاهد نیاوردن؟ یعنی گوینده جدا، کسی که میاد این حرف را میزنه اون حسابش جدا، او حالا آمده گفته، اما این باید چهار تا شاهد جدا را بیاره. لولا جاؤوا علیه به اربعه شهدا، پس باید اون کسی که طرح دعوایی داره، حرفی داره مثلا که میخواد شهادت بده، باید چهار تا شاهد جدا باشه، نه اینکه خودش جزش باشه. لولا جاؤوا علیه به اربعه شهدا والمختار القبول. ولی حالا این اختلاف که هست بالاخره چه کار باید کرد؟ میفرمان مختار ما قبول هست، یعنی همون قول اول و روایت اول و استظهارهایی که اول کردیم. خب اون وقت این روایتی که داریم را چه کارش بکنیم؟ و یمکن الجمع بین الروایتین، میگیم روایات را جمع بینش میکنیم. جمع اولا که یک گیری داریم که آیا روایت دوم سندش درسته یا نه. فرموده شده که روایت دوم سند ضعیفه. وقتی که روایت دوم سند ضعیف هست، خب ممکنه از اول کنار گذاشته بشه، عمل بهش نشه از در سند. حالا اگرم فورا نخواستیم کنار بگذاریم در اثر ضعف سند، حلش میکنیم به حلی که دیروز گفتیم، و اون اینه که میگیم این روایت دوم مد اون جایی که شهادت یه اختلال داشته، شهادت یه جهت درش بوده که نمیشده بپذیرم. مثل این که مثلا مرد که آمده خودشم شده جزء شهود، قبلا قذف کرده باشه، اگه قبلا قذف کرده نسبت داده بوده، حالا خودش همراهی سه تا شاهد بلند شده آمده داره شهادت میده، این شهادت پذیرفته نیست، برای خاطر که قبلا قذف کرده. و از جمله شرایط شهادت زوج اینه که قبلا قذف نکرده باشه خودش. خب روایت دوم میگه مربوط به اینجا بوده، اینو حلش میکنی. و یمکن الجمع بین الروایتین مع تسلیم اسنادهما، در صورت که حالا تسلیم اسناد هر دو روایت بشیم، میگیم هر دو روایت سندش خوبه، با این فرض وقت میگیم حمل میکنیم ثانیه را بر اختلال شرایط شهادت. یعنی اگر کسی از نظر سند اشکال کرد در یکی از اینا، مثلا در دویومی که در دویومی گفتن ضعف سند هست، که خیلی خوب فرضاً بفرمایید که این را نگفتیم، حل دیگری داریم که اختلال شرایط شهادت میگیم هست، مثل سبق زوج بالقصد، زوج قبلا قصد کرده باشه. و آیه شریفه لولا جاؤوا علیه به اربعه شهدا، اون را جعبه اونجایی که خود شوهر یه نسبتی داده باشه نیست، اونطوری که حالا در ذهن من هست، اون راجب اینه که دیگران یه حرفی میزدن، اشخاصی حرفی راجعبه یک کس میزدن، به اونا میفرما چرا شاهد نمیارن. و از مسئله ما خارج این آیه بعد که محل شاهد خواستن تأیید قرار بدن. خب او غیرهی، یا غیر از این شرط، کما نبه علیه المصنف به قوله ان لم تختل باشه، مثل این که مثلا در همین جا یکی از شهود عادل نبوده مثلا، یا این که او یه طوری شهادت داده برخلاف شهادتی که دیگران دادند، این مسائلی که دیروز خوندیم، این حل این روایات، ان لم تختل شرائط. و اما تعلیلها، ابن براج گویا علیه الرحمه از فقهای بزرگ، ایشون این روایت دویم را یه نکته دیگری درش ذکر کرده و به خاطر این جهت فرموده نمی پذیری، و اون اینه که فرموده که خود وقتی که زوج خودش شد خصم، یعنی شد طرف دعوا، در شهادت خصم خاصن بفرمان پذیرفته نیست. کسی که خودش طرف دعوا هست و خودش طرف مسئله هست، خودش هم یا شاهد بشه برای خاطر این جهت، مثلا خصم طرف هست و این شهادتش قبول نیست برای خاطر این جهت، میفرمان این مطلب تمام نیست. این طوری که هر جای یک کسی طرف هست شهادتش پذیرفته نباشه، هر جای کسی میشه گفت که مورد اتهام است شهادتش پذیرفته نباشه. این خصم به طور کلی شهادتش پذیرفته نیست، حرف تمامی نیست، برای خاطر این که اگر شهادت که مخابده به نفع خودش تمام بشه، خب خیلی خوب، اونجا بعضی از جاها داریم که پذیرفته نیست، ولی اگه یه شهادتی میده که در شهادت ضرر خودش هم هست، که ما که اینجا شهادتی که داره میده حد به گردن خودش میاد، خودش تازه ممکن هست که در بعض موارد حد براش مثلا ثابت بشه اگر تمام نشه. خب اینطور شهادتی که ممکنه تمام نشه، حد به گردنش بیاد، اینجاها نمیگن که طرف خصمه و شهادتش پذیرفته نیست. بله؟ خب حالا فرض کنید که اونجایی که نیست، مثلا بعد معلوم بشه که نیست، ما حالا همه جاش که نمیدونیم که، به طور کلی پس نمیتونیم بگیم که صرف اینه که خصمه. و اما تعلیلها به کون زوج خصمن لها، علت نپذیرفتن روایت دویم را این بگیریم که بگیم این برای خاطره که کسی که مخواه شهادت بده یکی از خصم هست، یعنی خودش طرف زن هست و طرف زن بیا شاهد بشه، فلا تقبل شهادته علیها، شهادت مرد بر زن قبول نمیشه چون خصمه، یعنی طرف او هست، خصومتی بینشون هست. خب 3 شاهد اجنبی که کاری ندارن، هیچ ارتباطی با این زن ندارن، هیچ آشنایی ندارن، حالا خبر شدن، مطلبی میدونن، میان شهادت میدن، اون نمیگیم ختمش هستن، ولی خب زوج و مرد و زن و عداوت و مشکلی پیش آمده و اساس خانوادگی به هم زده و چه رفتی ای کار کردی و این خصومت ها هست دیگه، حالا برای خاطر این داره شهادت بر علیه زن خودش میده، خب بگیم برای این جهت قبول نیست. این را بعضی ها فرمودن، اما فهوه فی حیز المنع، این طوری که همه جا مطلب این طور باشه که چون طرف خصمت شهادتش قبول نی، ما داریم بعض از مواردی که ممکنه کسی که شهادت میده یه نحو خصومتی هم باشه ولی در این حال شهادت پذیرفته بشه، مثل همینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این بحلون الاول از صیغه و توابعها، می فرمان در کتاب اقرار فصولی هست، از جمله فصول که فصل اولمون هست در صیغه اقرار هست و دنباله های بحث صیغه اقرار، از صیغه و توابعها. توابع صیغه یعنی چه؟ دنباله های صیغه اقرار چه هست؟ شرایطی که برای مقر است کسی که مخواست صیغه اقرار بخونه شرایطی داره، خب اون را اسمش میذاریم توابع صیغه اقرار. و یه سلسله احکام و مسائل اینجا داریم برای مقر که اینا توابع و دنباله های صیغه اقرار هست. این یک یا دو قسم از مسائل توابع، خود صیغه، شرایط مقر، مسائلی که در اینجا برای مقر هست. علاوه بر اینها در این کلمه توابع و دنباله های بحث صیغه اقرار مسائل دیگری هم داخل هست. شرایط مقربه، در اونجایی که اقرار میاد چند رکن حاصل میشه، اقرار چند تا رکن داره، یکی خود اقرار، یکی شخص مقر، یکی مقربه و یکی هم مقرله. مثلا شما وقتی که خطاب بکنی به زید، بگی که شما 10 تومن از من میخواهی، کی را اسمش میذاریم اقرار. حالا وقتی که شما به زید گفتید 10 تومن از من میخواید، اینجا یه اقرار داریم که اون الفاظیه که گفته شده. یکی هم شخص شما که مقر هستی، یکی هم اون 10 تومن که حالا ثابت شد که شما بدهکار هستی مقربه، و یکی هم اون شخص مخاطب شما که مقرله هست که اقرار به نفع او از شما فرزده و مقرله میشه. حالا این توابع صیغه اقرار میخوایم بگیم همه اینها را همراه داره. وقتی که توابع صیغه اقرار میخونیم شرایط مقر همراه داره، یه سلسله مسائل اینجا پیدا میشه همراه داره. شرایط مقربه یعنی اون چیزی که میخوان اقرار به وسیله او بکنن، با او اقرار بکنن که این هست، کتاب، پول، مثلا چه هست، این هم هست. و علاوه بر اینها یه سلسله شرایط هم هست مال مقرله. مقرله هم یه سلسله مسائل داره که به دنباله بحث صیغه اقرار اونام باید ذکر بشه، و مصنف مثل این که اونا را ذکر نکرده، ولذا ایشون میفرمان که بجا بود که این قسمت سیوم هم ایشون اینجا ادراج بکنه و ذکر بکنه تا ارکان تمام بشه. چطور ما بحث از صیغه اقرار میکنیم، چطور بحث از شرایط مقر میکنیم، چطور بحث از شرایط مقربه میکنیم. خب این خوب بود مقرله هم که یه سلسله مسائل داره اینجا بحث بشه، ولذا خودشون اینجا 2-3 تا مسئله هست که راجع به مقرله هست، این را جلو می اندازن برای خاطر این که باب تمام باشه. یعنی ارکان اقرار همه اینها یکاسم و یجا داشته باشیم، مسائل خود اقرار، مسائل مقربه، مسائل مقر، اینا را دارن ایشون. اما یه مسائلی هم هست ولی مقرله که خوب بود اینا هم داشته باشن، ذکر نکردن، اینا را ایشون اینجا اشاره میکنن و ذکر میفرمان. پس از صیغه و توابع صیغه من شرائط المقر و جملت من احکامه، یه سلسله احکام برای مقر یا اقرار هست که میاد. ضمیر من احکامه هم گفتن میشه به خود اقرار برگردونیم، هم میشه به مقر برگردونیم، جمله ای از احکام مقر یا جمله ای از احکام اقرار که میاد. المترتبت علی صیغه، که اینا مترتب بر صیغه هستند. یعنی وقتی که میخوایم بگوییم که صیغه اقرار خوندنی شود، این صیغه اقرار خوانندش مثلا باید کمال داشته باشه، عقل داشته باشه، بالغ باشه، اینا دنباله صیغه میشه دیگه، که ای کسی که میخوای صیغه اقرار بخونی اینطور باید باشی، اینطور باید باشی، اینا را اسمش میذاریم مترتب بر صیغه. و یندرج فیه، و مندرج در این توابع هست و در این شرایط هست، بعض شرایط المقربه، بعض شرایط مقربه هم که اون چیه که اقرار بهش کرده این شرایط، اونم اینجا ذکر میشه. خب تا اینجا چند تا آمده بحث، 3 رکن ارکان اقرار تا همینجا بالاجمال فهمیدیم که داریم صیغه اقرار داریم، عرض شود که شرایط مقر داریم، شرایط مقربه هم داریم. خب این ما میمونیم و مقرله، و کان علیه ان یدرج شرایط المقرله ایزن، وظیفه مصنف بود و بر مصنف بود که ادراج کند شرایط مقرله را هم ایزن در همین جا در بحث توابع و بیان توابع. خوب بود که اونها را هم ذکر بکنه. حالا اونا چه هست که ما میخواییم استدراج بکنیم، تلافی بکنیم و بگیم اینا مال مقرله که باید روشن بشه و باید داشته باشیم، حالا ولو مثلا مصنف بیان نفرموده. و اون اینه که اهلیته للتملک، مقرله باید خصوصیاتی داشته باشه تا اقرار ما به نفع او تمام بشه و طلبکار ما مثلا به اصطلاح بشه. 1، اهلیت تملک باید داشته باشه. ما نسبت به اون چیز و کسی که اقرار میکنیم باید او یک کسی باشه که سزاوار تملک باشه، و الا اگر یه چیزی باشه که سزاوار تملک نیست، یعنی عقلا نمیگن این مالک یه چیزی میشه،
اگر عقلا نگفتن که این مالک میشه چه فایده داره اقرار من؟ مثل اینکه یک کسی اقرار بکنه بگه این دیوار از من 100 میلیون تومان میخواد، خب این اقرار چه فایده داره؟ مقرره میشه جدار، جدار که اهلیت تملک نداره که. و همینطور شرط دیگر مقرره اینه که تکذیب نکنه. و الا اگه شما فرمودی به یک کسی که آقا شما از من 1000 تومان میخوایی، اون گفت که اشتباه میکنید آقا، من نیستم که از شما طلبکار باشم، اشتباه کرده ای، خب خودش تکذیب کرد. این اقرار که دیگه فایده ای نداره که حالا ما بعد بشیم میگیم تو اقرار کردی، خب خود مقرره تکذیب کرد دیگه. و همینطور باید که این کسی که مقرره هست شرعن هم بتواند مالک مقربه باشه. یه وقت هست که اصلا در نظر عقلا مالک نمیتونه باشه، مثل اینکه دیوار مثال زدین، ولی یه وقت نه، یه انسان هست، انسان میتونه مالک باشه، ولی چون در یه مکتب و مذهب خاصی هست، صاحب اون مذهب بهش گفته تو نمیتونی مالک فلان چیز باشی. مثل اینکه صاحب اسلام به ما مسلمین فرموده شما مالک خمر نمیشید، مالک خنزیر نمیشید. حالا اگر یک کسی اقرار بکنه برای یه مسلمان بگه این آقای مسلمان از من یه خنزیر طلبکار هست، اینجا مقرره اهلیت تملک داره، ولی این چیزی که براش اقرار کردن قابلیت این نداره که مورد ملک مسلمان واقع بشه. بله اگه برای مثلا یک مسیحی این اقرار را بکنن که او مالک خنزیر خودش را میدونه و در مذهبشون هم مالکیت خنزیر درسته، خب برای او درست، ولی در اینجا مقرره مسلمان نمیشه که بخواد مالک خنزیر باشه و خنزیر نمیشه در ملک او بیرون بیاد شرعن. خب حالا این شرایط باید باشه، وقتی که این شرایط باید باشه ذکر نشده، ما فی الجمله اینجا اشاره کردیم وهیه شرایط مقرره به خصوص اهلیته للتملک و ان لا یکذب المقر، این دوتا، و ان یکون ممن یملک المقربه، کسی باشه که بشه مالک مقربه بشه. حالا یکی یکی فلو اقر للهائط، اگر مقری اقرار میکنه ولی برای دیوار یا برای حیوانی، اینجا لغا، برای خاطر این که این شرط اول درش نیست، اهلیت تملک نیست. ولو اکذبه، آمدیم که قابلیت تملک داره، برای زید مثلا اقرار کرد ولی زید تکذیب کرد، گفت من نیستم، من از طلبکار از شما نیستم. خب خیلی خوب، اینجا هم هیچی، ولو اکذبهو لم یعته. البته اینجا یه مسئله هست که حالا وقتی که تکذیب کرد اونم اقرار کرده، اصل اقرار میشه باطل یا نه؟ مال رو ازش میگیرن ولی به اون نمیدن، چون خودش اقرار داره که من بدهکار زید هستم. خب ممکنه بگیم ازش میگیریم، بعدش هم میگیریم مثلا طبق این فتوای که حالا ایشون میفرماین، ولی به اون امرم که مقرره بوده نمیدیم. چرا؟ چون خودمون هم تکذیب کرده، مصرف دیگری مثلا حاکم شهر موارد دیگری مصرف میکنه. ولذا میفرمان ولو اکذبهو لم یعته، شرط مقرره حاصل نیست، بهش داده نمیشه، و این بهش داده نشدن منافاتی نداره که از مقر حاکم شهر بگیره. اما ولو لم یصلح لملکه، و همینطور اگر که صلاحیت ملک نداشته باشه، کما لو اقر لمسلم بخنزیر، اقرار شده برای یه مسلمان به یک خنزیر، او خمر مثلا غیر محترمه که برای اونا احترام نداره، پیش مسلمان خمر و خنزیر احترام نداره، یعنی احترام ملکی نداره، منظور اینه، اینجا بطله، باطل میشه اقرار و تمام نمیشه. و انما ادرجنا ذلك ليتم الباب، این مسئله مقرره و شرایطش که ذکر کردیم برای اینه که باب اقرار همه جوانبش تمام باشه، یعنی مسائل صیغه داشته باشه، مسائل مقر داشته باشه، مسائل مقربه هم داشته باشه، مسائل مقرره هم حالا ولو همین مقدار داشته باشیم. و انما ادرجنا ذلك ليتم الباب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انسان همیشه موعظه لازم داره و خدا کند که دل موعظه پذیر هم داشته باشه. چون انسان همیشه موعظه لازم دارد، رسم ائمه علیهم السلام، رسم بزرگان این بوده که وصیت و موعظه و سفارش نسبت به فرزندانشون، نسبت به اصحابشون همیشه داشتن. این مطلب را که میخونیم، وصیتون لابنه موسی علیه السلام، یعنی یک موعظه و سفارش و وصیت است از حضرت امام صادق علیه السلام به حضرت موسی بن جعفر ارواحنا فداهم. بعضی فرمودند که دخلت علی جعفر علیه السلام، وارد شدم خدمت امام صادق و موسی ولده بین یدیه و حضرت موسی بن جعفر خدمت پدر بودند و هو یوصیه به هذه الوصیه و حضرت امام صادق وصیت می‌کردند و یعنی سفارش و موعظه و نصیحت و راهنمایی می‌کردند. فکان مما حفظت منه، اون مقدارش که حالا من یادم مونده اون شخص گفته این هست: یا بنی اقبل وصیتی واحفظ مقالتی، فرزند عزیزم سفارش مرا بپذیر و گفتار مرا حفظ کن. فانک ان حفظتها تعش سعیدا و تمت حمیدا، اگر حرف مرا همیشه یاد داشته باشی با سعادت زندگی میکنی و پسندیده هم از دنیا میروی. تعش سعیدا و تمت حمیدا. حالا مسائلی که راهنمایی فرموده: یا بنیه انه من قنع بما قسم الله له استغنا. موعظه اول قناعت به قسمت الهی هست. هر کسی در زندگی بالاخره یک مقدراتی، تقسیمهایی خدای متعال در زندگی کرده و بهش میرسه. این یه وقت در برابر رسیدن قسمتهای الهی حالت قناعت داره، به همون اکتفا میکنه تا وقتی که اون هست. این حالتی براش پیش میاد که بهش میگیم غنای روح و غنای نفس. و بالاترین نعمت اینه که انسان این حالت به دستش بیاد، غنای نفس. غنای نفس اینه که ممکنه یک کسی تهیدست باشه، ممکنه از نظر مالی واقعا کمبود داشته باشه، ولی روح او یک حالتی داره که تلافی همه این کمبودها را میکنه، به طوری که خودش را محتاج هیچ کس جز خداوند عالم نمیبینه. ولی از اون طرف اگر غنای نفس نباشه، ممکنه انسان تمام دنیا داشته باشه، تمام رفاه و آسایش ها داشته باشه، اما روح گدائی داشته باشه، روح این که همیشه خودش را محتاج ببینه داشته باشه. این با این که همه چیز داره، اما همیشه یه حالت اونطوری داره، یه حالت فقیر نمایی داره، غنای نفس نداره. حالا اینجا فرموده که راه پیدا شدن غنای نفس قناعت است. من قنع بما قسم الله له استغنا و من مد عینه الى ما فی ید غیره مات فقیرا. اگر کسی چشم بدوزد به اون که در دست مردم هست، همیشه چشمش به این باشه که کی فلان رقم خانه داره، کی فلان رقم تشکیلات داره، کی فلان رقم چه داره، اگه اینطور باشه این همیشه با حالت فقیری زندگی میکنه و با همین حالت هم از دنیا میره. و من مد عینه الى ما فی ید غیره مات فقیرا و من لم یرز بما قسم الله عز و جل اتهم الله تعالی فی قضائه. و هر کسی که راضی به قسمت خداوند نباشد، خداوند را مورد اتهام قرار داده در حکمی که کرده. یعنی میخواد بگه که خدای متعال عدالت به خرج نداده، علی عیاذ بالله، خوب کار نکرده، و حال این که دیگه کی بهتر از خداوند عالم میتونه قضا داشته باشه و تقدیرات داشته باشه که از مادر مهربان تره، از همه حکیم تره، از همه دانا تره. وقتی یک کسی از مادر مهربان تره، از همه حکیم تره، از همه عالم تره، خب اون هر مقدری پیش آورد این بهترین تقسیم دیگه که کرده. ولی اگه کسی راضی نباشه هی داد و فریاد بزنه که من اینطورم، من اینطورم، من بدبختم، من اینطور سرم اومده، من اونطور سرم میاد، از نظر جریانهای زندگی که در اختیار خودش نیست، این و من لم یرض بما قسم الله عز و جل اتهم الله تعالی فی قضای، خدا رو مورد تهمت قرار داده. و من استصغر زلت نفسه استعظم زلت غیره، هر کس کوچک بشمارد لغزش خودش را، بزرگ می شمارد لغزش دیگران را. و پناه به خدا از اون وقتی که انسان این طور باشه، خودش غیبت بکنه، تهمت بکنه، نگاه نامحرم بکنه، گناهان دیگه بکنه، اما اینا به نظرش کوچک باشه. این اگر لغزش خودش را کوچک حساب کرد، اگر یک کسی یک کمی قدمش بلغزه، گناه دیگران را صد برابر جلوه میده و حساب میکنه. و من استصغر زلت نفسه استعظم زلت غیره، ولی عکسش، و من استصغر زلت غیره استعظم زلت نفسه. اما اگر یک کسی لغزش دیگران را کوچک حساب کرد، بنا نداشته باشه که حالا یه چیزی که از یک کسی دید خیلی جلوه بده و پیشش جلوه بکنه، اگه اینطور شد این نتیجهش اینه که لغزش خودش را بزرگ حساب میکنه. و انسان اگه لغزش خودش را بزرگ حساب کرد، اول تربیتشه. وقتی انسان لغزش خودش را ولو کوچک باشه بزرگ حساب کرد، این همینه که تربیت میشه، همینه که ترس براش پیدا میشه و مواظب میشه که کارهای بد و لغزش بد نداشته باشه. ولی پناه به خدا اگر که استعظم زلت غیره و استصغر زلت نفسه، از خودش هرچی باشه عیبی نداره و کوچک هست. بعد جمله آخر فرمود یا بنی من کشف حجاب غیره ان کشفت عورات نفسه، فرموده اگر کسی پرده از روی کار کسی برداره، این نتیجهش اینه که عیبهای خودش فاش شده. این یه واقعیت زندگی هست که امام علیه السلام خواسته بیان بفرماید که اگه میخواید عیب خودتون پوشیده باشه، اگه میخواید لغزشی که دارید غیر از خداوند عالم کسی متوجه نشه و خدا پرده رو کارتون بکشه، راهش اینه که پرده ای که روی کار مردم هست گاهی بر ندارید، گاهی به زبانتون، با اشاراتتون، با هرچی یه طوری نکنید که پرده از رو کار کسی برداشته بشه. یا بنیه من کشف حجاب غیره ان کشفت عورات نفسه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که به این مطالب عمل کنیم، چون در ذیل روایت داره که قال علی ابن موسی علیه السلام، حضرت ابوالحسن رضا فرموده فما ترک ابی هذه الوصیه الا امات، فرموده پدر من حضرت موسی بن جعفر این سفارش همیشه آویزه گوشش بود و همیشه عمل میکرد تا اینکه از دنیا رفت و به شهادت رسید.